بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه مرحوم آقای شیخ فرمودند استصحاب در احکام عقلی جاری نمیشه، اما در احکام شرعیه مستقله که متبوع حکم عقله جاری میشه. یه انقلتی پیدا شد و اون این است که نقضی میخواد به مرحوم آقای شیخ بکنه که احکام شرعیه مستقلی داریم که تابع احکام عقلیه هستند در مناطات، یعنی در مصالح و مفاسد، نه در وجود. دو تا مطلبه، در منات تابع باشه یه مطلبه، در وجود تابع باشه یه مطلب دیگه است. خب در اینجا چی میگید؟ مثلا منات حکم عقل به قبح صدقی که باعث ضرره، همون منات و موضوع و حکم شرع به حرمت صدقی که باعث ضرر هستش، چون مقتضای قاعده تطابق و قاعده توافق حکم عقل مستقل با حکم شرع در مناطات واقعی اینه که موضوع و منات حکم شرع به حرمت همون موضوع و منات حکم عقل هستش به قبح. موضوع مناتشون یکیه. خب در نتیجه شک در موضوع و منات همیشه برمیگرده به شک در علت. شک در قیود که میکنیم همیشه شک ما برمیگرده در مثلا شک میکنیم آیا حکم عقل باقیه یا نه. این شک برمیگرده به این که آیا موضوع و منات باقیه یا موضوع و منات باقی نیست. خب وقتی که شک در بقاء موضوع و منات شد دیگه استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون شرط جریان استصحاب گفتیم چیه؟ اینه که بقاء موضوع باشه، موضوع محرز باشه. پس شک همیشه چون برمیگرده به شک در موضوع و حکم، در موضوع و منات، لذا استصحاب جاری نمیشه. خب این نقضی بود که این آقای مستشکل به مرحوم شیخ کرد که این رو خوندیم رسیدیم به قلتو. مرحوم آقای شیخ میفرماد بله وحدت منات هست، اما مستشکل که انم خواست بگه وحدت منات مانع از جریان میشه، مانع از فرق گذاشتن میشه، مانع میشه ما بیایم فرق بذاریم بین احکام عقلیه و احکام شرعیه که بگیم در احکام عقلیه استصحاب جاری نیست، در احکام شرعیه استصحاب جاریه. فرمایش مرحوم آقای آخوند اینه که ما قبول داریم وحدت منات هست، وحدت منات مانع از فرق گذاشتن بین احکام عقلیه و شرعیه میشه، لذا با وجود وحدت منات نباید فرق گذاشت بین حکم شرعی مستقل و بین حکم عقلی مستقل و تفکیک کرد بین اونها کی فرق میخواد اینجا بذاره بین مسلک قدما و متأخرین. پس چی شد؟ آقای شیخ وحدت منات رو میگه درسته، مانع از فرق گذاشتن میشه. اولا وحدت منات رو قبول داریم، ثانیا وحدت منات باعث فرق میشه، اما کی؟ در وقتی که ما در استصحاب مسلک قدما رو داشته باشیم. اما اگر مسلک متأخرین رو داشته باشیم وحدت منات مانع از فرق نمیشه. دقت فرمودید؟ لذا مرحوم آقای شیخ میفرماد با وجود وحدت منات نباید فرق گذاشت بین حکم شرعی مستقل و بین حکم عقلی مستقل، نباید تفکیک بین اینها قرار داد، قائل شد، یعنی گفت استصحاب در حکم عقلی جاری نمیشه، در حکم عقلی شرعی جاری میشه. در چه صورتی؟ در صورتی که مسلک متأخرین رو نداشته باشه، مسلک قدما رو داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی در صورتی که قائل بشیم به این که استصحاب از باب افاده زن حجته، از باب این که مفید زن به بقا در آن لاحقه حجته، یعنی استصحاب رو از باب افاده زن حجت. خلاصه مرحوم آقای شیخ میفرماد این اشکال نقضی شما وارده. تعبیر از اشکال نقضی نداره مرحوم شیخ، به خاطر اینکه تو ذهن شما بهتر قرار بگیره من عرض میکنم. خلاصه مرحوم آقای شیخ میفرماد این اشکال نقضی شما وارده کی؟ که عبارت بود از چی؟ که وحدت منات مانع فرق میشه. کی؟ زمانی که استصحاب از باب اماره حجت باشه، استصحاب از باب افاده زن حجت باشه، استصحاب از باب تعبد حجت نباشه، استصحاب از باب اصول عملی بودن حجت نباشه. بیان مطلب اینه که در باب استصحاب دو تا مسلک وجود داره. یه مسلک اینه که استصحاب تعبدن حجته، چون لا تنقض الیقین به شک داریم، چون روایات به ما میگه لا تنقض الیقین به شک، استصحاب از این باب حجته که میشه حجیت استصحاب از باب اخبار، که مسلک متأخرین از بعد از زمان علامه پدر مرحوم شیخ بهایی هستش. یه مسلک اینه. مسلک دوم اینه که استصحاب از باب زن حجت، از باب اینکه دلیل حکم عقلی و بنا عقلا پشتشه حجته، یعنی دلیل اعتبارش حکم عقل و بنا عقلاست. مرحوم آقای شیخ اینو میفرماد، میفرماد اگه از باب زن گفتیم حجته، اگه گفتیم از باب بنا عقلا و به حکم عقل حجته، وحدت منات مانع فرق میشه. چرا؟ چون اگه عقل حاکم شد، اگه استصحاب از باب افاده زن حجت شد، کما اینکه قبلا هم بیان کردیم شک در حکم باید همیشه مستند باشه به شک در علت. دیگه فرقی نمیکنه حاکم به حکم آقای شرع باشه یا اینکه حاکم به حکم آقای عقل باشه. خب اینو میدونید با شک در علت امکان نداره ظن به حکم انسان پیدا کنه، چون علت همون موضوع دیگه. اگر ما ظن به موضوع داشتیم، ظن به علت داشتیم، شک در علت داشتیم، ظن به علت نداشتیم، شک در علت مساویه با اینه که ظن به حکم پیدا نشه، ظن به معلول پیدا نشه. امکان نداره با شک در علت ظن به حکم، امکان نداره با شک در علت معلول اون علت ظن بهش پیدا کنه. فرق هم نمی کنه عرض کردم حاکم شرع باشه یا عقل باشه، و الا اگه ظن به حکم پیدا بشه لازمش چی میشه؟ تفکیک بین علت و معلول، چون فرض اینه که علت رو ما شک درش داریم. اگر ما ظن به معلول پیدا کنیم لازمش تفکیک بین علت و معلوله، و تفکیک بین علت و معلولم امکان نداره، ممکن نیست. خلاصه اگر ظن به منات حکم موجود باشه، ظن به بقا هم ما داریم، درسته؟ اگه ظن به منات حکم داشته باشیم، ظن به بقاء حکم هم داریم. اگه موجود باشه ظن به منات حکم، ظن به بقاء حکم هم وجود داره. علتش هم اینه که ظن به علت مستلزم ظن به معلوله. ببینید چون اینا علت و معلولن، نمیتونیم تفکیک کنیم، نمیتونیم یه طرفش رو بگیم شکه، یه طرفش رو بگیم ظنه. اگر شک در علت داشتیم امکان نداره ظن به معلول، اگه ظن به علت داشتیم خب ظن به معلولم برای ما حاصل میشه. دیگه در این جهت هم که تفکیک بین علت و معلول نمیشه داد قائل شد، این فرقی نمیکنه حاکم شرع باشه یا حاکمش عقل باشه. پس نتیجه چی شد؟ این شد که ظن به بقا حکم واقعی و شک در بقاء حکم واقعی منفک از ظن به بقاء موضوع و شک در بقاء موضوع نمیشه. لذا اگه ظن به بقاء موضوع و علت باشه، ظن به معلول هم هست، نباشه نیست. اگه شک در بقاء موضوع علت باشه، دیگه ظن به بقاء حکم و معلول هم حاصل نمیشه. خلاصه مطلب عزیزان، اگه حاکم به استصحاب عقل باشه، این مهمه، اگه حاکم به استصحاب عقل باشه، به مختصر کم و زیاد پیدا شدن شک حاصل میشه. شک حاصل شد، ظن به بقا حکم حاصل نمیشه. نشد، استصحاب جاری نمیشه. دوباره عرض میکنم، اگه حاکم عقل باشه، به مختصر کم و زیادی که پیدا میشه شک پیدا میشه، شک حاصل میشه. شک که حاصل شد، ظن به بقا حاصل نمیشه. ظن به بقا حاصل نشد، استصحاب جاری نمیشه. اما اگر استصحاب از باب اخبار حجت باشه، جریان اخبار استصحاب تابع موضوعه، تابع اینه که محقق بشه موضوع و معروض یا محقق نشه، تابع تحقق مستصحب، تابع تحقق معروض. معروض اگه تعبیر کردن، مستصحب اگه تعبیر کردن، هر دو یکیه. پس چی شد عزیزان؟ اگر استصحاب از باب لاتنقض حجت باشه، یعنی از باب اخبار حجت باشه، جریان استصحاب متوقف بر تحقق موضوعه. اون وقت ببینید عقل و اون وقت این نرس کنم این نکته رو، اون وقت در استصحاب وقتی که اخبار پشتوانه شد، دلیل بر اعتبار شد، خب این متوقف بر تحقق موضوع، این چی باید بگه موضوع محقق شد؟ عرف. تعیین کننده موضوع در صورتی که استصحاب از باب اخبار حجت باشه میشه عرف. عرف عزیزان یادتون باشه اهل تسامح، اهل دقت نیست. عقل اهل دقته، چون اهل دقته، با کم و زیاد شدن شک براش شک پیدا میشه دیگه در حکم عقل. ولیکن اگر موضوع ملاک فهم عرفی باشه در تحققش، اگه عرف باشه، عرف اهل تسامحه. وقتی که عرف اهل تسامح بود، وقتی که تعیین به دست عرف بود، وقتی که حاکم به تحقق موضوع عرف بود، استصحاب در احکام شرعیه جاری میشه، اما استصحاب در احکام عقلیه جاری نمیشه. چرا؟ چون در روایت داره لا تنقض الیقین به شک، درسته؟ موضوع لا تنقض و مستصحب هست یا نیست تابع تحقق عرفیه. دقت فرمودید؟ اگر موضوع و مستصحب عرفاً محقق بود، استصحاب جاریه. اگر موضوع محقق نبود، استصحاب جاری نیست. حاکم در این که آیا موضوع محقق یا محقق نیست کیه؟ عرفه. چون روایات دیگه، روایات هم القا به عرف میشه، عرفی. ولذا اگر مثلا فرض کنید، یه مثالی عرض کنم، اگه مثلا یه ظرف آب کری بود، خب اگر یه گنجشکی ازش بخوره، یا نه یه گوسفندی ازش یه مقداری بخوره، به عرف بگن آیا این آب آب قبلی یا نمیگه بله آب قبلیه. ولی به عقل بگن آقای عقل، این یه آب کری بوده، یه گنجشکی ازش خورده، این آب قبلیه یا نمیگه؟ نه. چرا؟ چون عقل اهل دقته، با مختصر کم و زیاد شدن میگه این دیگه اون نیست، این دیگه اون موضوع نیست. ولی عرف اهل تسامحه، با مقداری کم و زیاد شدن میگه این نه، این همون هستش. لذا اینم همین رو میفرماد، میفرماد اگر گفتیم تحقق موضوع به وسیله، یعنی روایت رو اگه سند قرار دادیم، اگر گفتیم حجیت استصحاب از باب روایاته، خب باید موضوع باشه تا استصحاب جاری بشه. چی به ما میگه موضوع باقیه یا نه؟ عرف میگه. دیگه عقل نیست که با کم و زیادی، عرف هم میگه الان موضوع باقیه، چون موضوع محقق و باقیه، استصحاب جاری میشه. چرا؟ چون حاکمه به تحقق موضوع و مستصب آقای عرف هستش، نه در زمان شک در بقای حکمم باز آقای عرف میگه موضوع محرزه، در زمان شک در تحقق حکمم عرف میگه موضوع محرزه، به خلاف عقل. خب موضوع که محرز شد استصحاب جاری میشه، اما در قضایای عقلیه که موضوع علت حکمه، عقل اهل دقت، با مختصر کم و زیاد شدن با توجه به اون دقتی که عقل داره، شک در بقاء حکم دیگه محرز نیست دیگه، شک وقتی که شک میکنه عقل دیگه بقاء حکم محرز نیست. چرا محرز نیست؟ به خاطر اینکه شک در حکم که میکنیم برمیگرده به شک در موضوع، شک در موضوع اگر شد دیگه استصحاب جاری نمیشه، در استصحاب باید موضوع محرز باشه، وقت شک در حکم که شد شک در حکم برمیگرده به شک در موضوع، اون وقت بقا حکم محرز نیست، اگه بقا حکم محرز نبود دیگه استصحاب جاری نمیشه. خلاصه مطلب مرحوم شیخ میفرماد اگه شارع حکم کرد به حرمت شیء در زمانی، مثلا فرض کنید حکم کرد به حرمت خم در وقت مسکر بودن، مکلف شک میکنه در زمانی که سکرش از بین رفته که آیا حکم باقیه یا نه، استصحاب میکنه. چرا؟ چون معلوم نیست اون منات حکم عقل چیه، منات حکم شرع چیه، شک میکنه آیا هنوز حرمت باقیه یا باقی نیست، اینجا استصحاب میکنه میگه هنوز حرمت باقی هستش، سر میکنه بگیم حکم شرعی که ثابت بوده برای چیزی که موضوع اون بوده در ادله شرعیه در سابق بوده، الان هم که شک میکنیم باقی. همش عزیزان برمیگرده به این که چون دقت عقلی در اینجا نیست، اگه دلیل حجیت عقل باشه اون دقت داره، ولی وقتی روایات شد روایات القاء به عرف، در عرف باید ببینیم عرف میگه موضوع هست یا نیست، عرف هم اهل دقت نیست، اهل تسامحه، وقتی شک در حکم میکنیم در واقع استصحاب جاری میکنه. چرا؟ چون عرف میگه همون موضوع قبلی الان هم هست، اخبار لا تنقض الان هم هست، جاری میشه و استصحاب جاری میشه. بله این مهمه، بله اگر منات حکم شرع معلوم باشه، موضوع حکم شرع معلوم باشه، یعنی چی؟ یعنی بدونیم همون چیزی که منات حکم شرعه، همون چیزی که موضوع حکم شرعه، همونیه که منات حکم عقله، همونیه که موضوع در حکم عقله، در اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه عزیزان؟ به خاطر اینکه موضوع در اینجا که منات و موضوع حکم شرع با عقل یکیه محرز نمیشه، محرز نشد استصحاب جاری نمیشه. یه نکته ای رو دقت بفرمایید، یه نکته اینجا هستش و اون اینه که مقصودش مرحوم شیخ از این نعم لو علمه چیه؟ مقصود مرحوم شیخ از این نعم لو علمه اون حکم شرعی غیر مستقله، یعنی حکم شرعی تابع عقله. چرا؟ چون حکم شرعی تابع حکم عقلی هستش که مناطش رو میدونیم، که میدونیم حکم شرعی غیر مستقل این تابع حکم عقل هست. مرحوم آقای شیخ اینو خوب دقت کنید که کجاست که حکم شرع مناطش رو میدونیم، موضوعش رو میدونیم، اون حکم شرعی غیر مستقل کتابه و حکم عقله. آقای شیخ میفرماد اگه ما یه جا منات حکم شرعی رو فهمیدیم، یعنی موضوع و مناطی که معلقون علیه حکم عقله، همون فهمیدیم موضوع و منات حکم شرعه، خب در اینجا استصحاب جاری نمیشه، همونطوری که در احکام عقلیه جاری نمیشه در شرعی هم جاری نمیشه. چرا؟ چون وقتی که منات و موضوع حکم شرع رو فهمیدیم همون منات و موضوع حکم عقل هستش، دیگه در این صورت موضوع محرز نمیشه. وقتی موضوع محرز نشد استصحاب جاری نمیشه. پس نتیجه فرمایشی مرحوم شیخ تا اینجا چی شد؟ این شد که استصحاب در احکام عقلیه جاری نمیشه. اما اگر کسی گفت استصحاب از باب اخبار حجت حاکم در تحقق موضوع عرفه، در احکام شرعیه جاری میشه. در اون میشه احکام شرعیهی که مناطن و موضوعن با حکم عقل یکیه، درسته؟ مناطن و موضوعن با حکم عقل، اما در وجود یکی نیست. یعنی عقل که حکم میکنه به خاطر مفسده و مصلحت، شرع هم حکم میکنه به خاطر مفسده و مصلحت، اما در وجود یکی نیست. اما در احکام اون میشه احکام شرعی مستقله، اما در احکام شرعیه غیر مستقلم استصحاب جاری نیست. چرا؟ چون وحدت منات و موضوعه. پس در احکام عقلی استصحاب جاری نیست. در احکام شرعیه مستقله که در وجود با حکم عقل یکی نباشن استصحاب جاریه، بنابر مسلک کیا؟ بنابر مسلک قدم متأخرین، نه قدما. بنابر مسلک قدما نه جاری نیست. در احکام شرعیه غیر مستقلم که منات و موضوعش با حکم شرع یکی هستش و وحدت منات و موضوع دارن، اینجا هم جاری نیست. قل هازا، یعنی خز هازا، هازا مسلمون، یعنی ببخشید این خز هازا نیست، یعنی هازا اشاره داره به این وحدت منات. بله، وحدت منات مانع فرق میشه، اینو قبول داریم، مستحاضا مسلمون، لکن نهو، لکن این وحدت منات مانع از فرق بین حکم شرعی و عقلی نمیشه. من حیث زن بالبقا فلان لاحق، بالاش بنویسید بنابر مسلک قدما، من حیث زن بالبقا فلان لاحق، بالاش بنویسید که مسلک قدماه، که استصحاب از باب زن حجته. چرا؟ چون با زن به منات زن به بقا حکم حاصل میشه، اما با شک در منات زن به حکم یه پیدا نمیشه، فرقی هم نمی کنه حاکم عقل باشه یا شرع. لا من حیث و جریان اخبار الاستصحابه و عدمه، بالاش بنویسید که مسلک متأخرینه، نه بنابر مسلک متأخرین که میگن لا من حیث و جریان اخبار الاستصحاب و عدمش، که استصحاب تعبدن حجت باشه، از حیث جریان اخبار استصحاب و عدم جریان اخبار استصحاب که مسلک قدمش متأخرین میشه. فَإِنَّهُ، چرا؟ به خاطر اینکه جریان استصحاب، فَإِنَّهُ زمینش برمیگه به جریان استصحاب، چرا بنابر این لا یعنی مانع از فرق نمیشه، مانع از فرق بین حکم شرعی و عقلی نمیشه بنابر مسلک متأخرین. خب عبارت معناش این شد، چرا مان جریانش بنابر اگه که گفتیم استصحاب از باب اخبار حجته چرا مانع نمیشه؟ فانه علت اینه. علت عدم مانع شدن چیه؟ علتش اینه که فانه این جریان استصحاب تابع لتحقق الموضوع المستصحب، این تابع تحقق موضوع مستصحبه و تابع تحقق معروض مستصحب. معروض و موضوع دوتاش یه چیز عزیزان، موضوع مستصحب و معروض، یعنی معروض با موضوع هر دو یکیه، فرقی نمیکنه. عطف تفسیر اون میشه که تحقق موضوع مستصحب و معروض مستصحبه به حکم العقل، به حکم العرف. عرف میگه چی؟ میگه موضوع محققه، میگه معروض مستصحب محقق هستش. اما اگر از باب زن حجت باشه حاکمش میشه عقل، باید موضوع که علت حکمه با دقت عقلی محرز بشه. عرض کردم اون وقت اگه با دقت عقلی محرز بشه، با مختصر کم و زیاد شدن میگه نه موضوع نیستش. دقت فرمودید؟ ولی عرف تسامح میکنه نه، ما باید ببینیم عرف میگه هست یا نه. فاذا حکم الشارع به حرمت شیئن فی زمانن، وقتی که حاکم حکم کرد به حرمت خمری که سکر داشته، شیئن فی زمانن رو مثالش رو بنویسید، مثل خمری که سکر داشته، و شکف زمان ثانی، بنویسید یعنی خمری که سکرش از بین رفته از بین. خب حالا خمر رو شارع فرموده خمری که سکر داشته فرموده حرامه، الان سکرش از بین رفته، حالا که سکرش از بین رفت ما شک میکنیم که آیا این خمر حرامه یا حرام نیست. ولم یعلم ان المنات الحقیقی حقیقیه، واقعا معلوم نیست که منات حقیقی واقعی، الذی هو المنات، که اون منات و موضوع در حکم عقله، چون عقلم که حکم میکنه رو منات واقعی یا حقیقی حکم میکنه دیگه. خب حالا نمیدونیم اون منات حقیقی و واقعی باقی هنا، باقیه در الان، یعنی هنا یعنی که زمان ثانی که سکر از بین رفته، املا یا باقی نیست. فیستق هنا ان الحکم الشرعیه از ثابت لماه و الموضوع لحف الادلت شرعیته کان موجودن سابقا و شکفی بقائه، صدق میکنه در این زمان دوم، هنا یعنی زمان دوم که همون سکر رفته، که حرمت شرعی، انل حکمه یعنی همون حرمت شرعی. ما رو مثال ما، رو مثال ما که خمریست که سکر داشته الان سکرش از بین رفته، حرمت شرعی که ثابت بوده لما، یعنی خمر مسکل، لما تو مثال ما یعنی خمر مسکل، که اون موضوع برای حرمت بوده، هول موضوع له، این له برمیگه به اون حکم که همون حرمت باشه در ادله شرعیه، اینجا کان موجودن سابقا قبلا بوده و شکفی بقائه، شککی الان که سکرش رفته، الان که سکرش رفته شکه در بقاء حرمت. اینا رو حتما عزیزان با مثال بنویسید که خیلی براتون راحت بشه. پس چی شد عزیزان؟ حرمتی قبل بوده در زمانی که خمر مسکر بوده، الان سکر خمر رفته، شک میکنیم که آیا الان که سکر رفته اون حرمت باقیه یا باقی نیست، شکه فی بقائه بعد در بقاء حرمت. خب حالا یجری فیه اخبار الاستصحاب لا تنقض الیقین بالشک، اینجا جاری میشه، یجری فیه یعنی یجری در این شیء، شیئی که شک فی بقا حرمتش، این اخبار استصحاب لا تنقض الیقین بالشک. چرا عزیزان لا تنقض جاری میشه؟ علتش گفتیم چی؟ علتش اینه که عرف میگه موضوع باقیه، چون ادله است دیگه، استصحاب از باب روایات حجت شد، لا تنقض الیقین بشک، لا تنقض الیقین بشک القاء به عرفه. خب عرف میگه شارع گفته خمر، خمری که مسکره حرامه، درسته، این دلیل داره دیگه، الان سکرش رفته، من شک میکنم آیا حرمتش باقیه یا نه، موضوع عرفاً محققه چون روایات شد، و حجیت دلیل حجیت عقل نیست که دقت داشته باشه، موضوع طبق فهم عرف محرزه، محرز که بود استصحاب جاری میشه، چون استصحاب شرط جریانش چیه؟ احراز موضوعه. در حکم عقل که ما نمیتونستیم استصحاب جاری کنیم، علتش چی بود؟ موضوعش محرز نبود. چرا موضوعش محرز نبود؟ چون عقل اهل دقت بود. پس وقتی موضوع محرز نشد، شک در حکم میکنیم، شک در موضوع میکنیم، شک در علت میکنیم، استصحاب جاری نمیشه. اما در حکم شرع از اون طرف با توجه به اینکه اخبار استصحاب، اخبار در ادله استصحاب چی اخباره، اخبارم به عرف القا میشه، نتیجهش این میشه موضوع رو باید عرف تعیین کنه، عرفم میگه موضوع باقیه، عرف که گفت موضوع باقیه استصحاب جاری میشه، چون موضوع محرزه دیگه استصحاب جاری میشه. نه، لو علم منات هذا الحکم و موضوعه المعلق علی فی الحکم فی حکم العقل. ببینید اینجا مقصود، اینو عرض کردم از خارج نعم لو علم، اینجا رو گفتن، اینجا مقصود مرحوم شیخ حکم شرعی غیر مستقله، تا حالا حکم شرعی مستقل بود، اینجا مقصود مرحوم شیخ از این نعم لو علم حکم شرعی غیر مستقله. یعنی چی؟ یعنی حکم شرعی تابع عقله. خب وقتی حکم شرعی تابع عقل شد، منات حکم شرعی تابع منات چیه؟ حکم عقله، که اون رو ما میدونیم. لذا میفرماد چی؟ نه بله، لو علم منات هذا الحکم، یعنی هذا الحکم شرعی و موضوعه، منات و موضوع حکم شرعی رو اگر ما بدونیم که لو علم المعلق علیه فی حکم العقل، یعنی بدونیم که منات و موضوع حکم شرعی المعلق و یعنی همون منات و موضوع در حکم عقله، المعلق علیه فی حکم العقل، بدونیم اون منات و موضوع حکم شرع همون معلقون علی، معلقون علی یعنی چی؟ یعنی همون منات و موضوع، همون منات و موضوع حکم عقله. به جای اینکه منات و موضوع بفرماد، فرموده المعلق و علی، فرقی نمی کنه، معلقون علی یا موضوع منات یکیه. اگه دانسته بشه منات حکم شرعی و موضوع حکم شرعی المعلق علیه فی حکم العقل، یعنی همون منات و همون موضوع در حکم عقله، لم یجر الاستصحاب، اینجا دیگه استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع محرز نیست، موضوع مشکوکه، هر جا موضوع مشکوک بود استصحاب جا نداره، چون شرط جریان استصحاب چیه؟ احراز موضوعه. اون وقت باید بفرمایید در احکام عقلی چون منات و موضوعش معلومه، اگر شک در حکم بکنیم، شک در علت بکنیم، شک در معلول بکنیم، این سرایت میکنه به شک در موضوع و شک در علت، اون وقت دیگه موضوعش محرز نیست، موضوع محرز نبود استصحاب جاری. لذا می‌فرماد لما ذکرنا من عدم احراز الموضوع، چون موضوعش محرز نیست استصحاب جاری نیست، و گفتیم یکی از شرایط جریان استصحاب احراز موضوعش. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد از مطالبی که تا اینجا گفتیم و من ما ذکرنا یظهر، مرحوم شیخ می‌فرماد از مطالبی که تا اینجا گفتیم، که اون مطالب این بود که اگر شک بشه در حکمی از احکام شک عقلیه، این شک در حکم سرایت میکنه به موضوع، وقتی سرایت کرد به موضوع دیگه اون شرط جریان استصحاب نیست. شرط جریان استصحاب چی بود؟ این بود که موضوع باید محرز باشه، لذا استصحاب جاری میشه. میفرماد از این مطالبی که گفتیم یه مطلبی روشن میشه، و اون اینه که استصحاب نجاری میشه در احکام عقلیه مستقله، نجاری میشه در احکام شرعیه ای که مستند باشه به احکام عقلیه، یعنی مکشوف به عقل باشه، از باب قانون ملازمه از حکم عقل استفاده شده باشه و تابع حکم عقل باشه، فرقی هم نمی کنه. حکم شرعی که مستنده به حکم عقله، حکم وجودی باشه یا مستنده به حکم عقل عدمی باشه، این هم فرقی نمی کنه. اگه وجودی باشه استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون در وجودی حتماً حکم شرع مستنده به همونی که عقل مستنده به، اگه عدمی باشه جاری نمیشه. چرا؟ چون به همون مناطی که در حکم عقل جاری میشه جاری نمیشه استصحاب، در حکم شرع هم جاری نمیشه. بیان و توضیح مطلب اینه که احکام عقلی مستقل عزیزان بر دو قسمه. یک، احکام عقلی مستقل وجودی. دو، احکام مستقل عقلی عدم. احکام مستقل عقلی وجودی مثل حکم عقل به قبح تصرف در ملک غیر عدوانن، چون مقتضی موجوده، مانع هم که اذن مالک باشه یا شارع باشه مفقوده. شارع هم میگه تصرف در ملک غیر عدوانن حرامه. چرا؟ لوجود المقتضی، چون حرام تصرف در ملک غیر، و فقد مانع چون اذنی نداری، شما نه از جانب مالکش معزونی نه از جانب شارع، لذا شارع هم تعبد میکنه و عین حکم عقل رو میکنه. خلاصه اگر حکم عقل وجودی بود، شرع هم به تبع حکم عقل اون حکم وجودی رو کرد، باید مستند شارع همون مستند عقل باشه. اگه عقل حکم وجودی کرد، شرعم به تبع حکم عقل اون حکم وجودی رو کرد، باید مستند شارع همون مستند عقل باشه. نمیشه عقل بگه این کار قبیح لوجود المقتضی، شرع بگه این کار حرام لفقد المانع، لعدم وجود المانع. این نسبت به وجودی. پس اگه وجودی عقل حکم وجودی داشت، شرع هم حکم وجودی داشت، به تبع حکم عقل مستندش میشه یکی، میشه مثلا لفعل وجود لعدم وجود المقتضی، یا لوجود المقتضی لفقد المانع. اگه لوجود المقتضی بود، هر دو میگن لوجود المقتضی. نمیشه شرع به عقل بگه لوجود المقتضی، یعنی چون تصرف عدوانی هستش، شرع بگه لفقد المانع چون شارع اذن نداده، مالک اذن نداده. نه، وقتی به تبع بود مستنداشون یکیه، لوجود المقتضی میشه. اما اگر حکم عقل عدمی بود، اگه عقل حکم عدمی کرد، امکان داره حکم عدمی شرع مستند به حکم عقل باشه؟ مستند شرع هم همون مستند حکم عقل باشه؟ ممکنه نباشه. مرحوم آقای صاحب اوثق در صفحه 445 فرموده، مرحوم شیخ بالا فرمود ولا فل احکام شرعیت المستندت الیها. خب دوباره یه خط بعدش می فرماد اذا کان العدم مستندن الى قضیت العقلیه. مرحوم آقای صاحب اوثق فرموده این اذا کان العدم قید برای عدمیته، ولذا مرحوم آقای شیخ این قید رو آورده، با اینکه بی نیاز بوده از این قید، با وجود اون لافل احکام شرعیت المستندت الیها. چرا این کار رو کرده؟ می فرماد به خاطر اینه که میخواد اشاره بکنه به این که حکم شرع در جمیع موارد احکام عقلیه وجودیه مستند به حکم عقله، همون که منم از خارج عرض کردم. اما در عدمیات این چنین نیست که در همه جا حکم شرع مستند به حکم عدمی عقلی باشه، لذا تارتن حکم شرع در عدمی مستند به حکم عقل میشه، گاهی هم مستند به حکم عقل نیست. امکان داره، لذا امکان داره مستند حکم عقلی با مستند حکم شرعی دو تا بشه در عدمی ها. عزیزان مثلا عقل میگه این تصرف قبیحه. چرا؟ لارتفاع ببخشید میگه قبیح نیست عقل میگه تصرف در این ملک زید قبیح نیست. چرا؟ لارتفاع المقتضی، چون از ملک این مالک اصلیش که زید باشه بیرون رفته، تصرف در این قبیح نیست. شرع هم میگه قبیح نیست، تصرف در این ملک حرام نیست، منتها ممکنه شرع بگه چون مقتضی نیست، چون مقتضیش دیگه از بین رفته که اون تصرف در ملک غیر باشه، ممکنه هست بگه نه لوجود المانع هستش. عقل گفت لارتفاع المقتضی، عقل گفت قبیح لارتفاع المقتضی، قبیح نیست تصرف به خاطر اینکه مرتفع شده مقتضی. شرع هم میگه حرام نیست، اون میگه قبیح نیست، شرع هم میگه حرام نیست. ببینید دوتا یه حکمی میکنن، منتهایه مطلب هر دو حکم عدمی میکنن، اون میگه حرام نیست، این میگه قبیح نیست. منتهایه مطلب عقل میگه قبیح نیست، چرا؟ چون مقتضی از بین رفته دیگه، تصرف در ملک غیر نیست. آقای شرع میگه حرام نیست، بهش میگن چرا؟ احتمال داره بگه فقد المقتضی، بگه مرتفع شده مقتضی، احتمال هم داره بگه لوجود الرافع، لوجود المانع، مانع وجود داره. مانع چیه؟ حالا یا اذن شارع یا اذن مالکش هستش. پس بنابراین در عدمیات ممکنه مستند، ببینید در عدمی هر دو عدمی حکمشون ها، هم شارع میگه تصرف حرام نیست، هم عقل میگه تصرف قبیح نیست. منتهای مطلب مستنداشون ممکنه دوتا باشه، عقل بگه قبیح نیست لارتفاع المقتضی، شارع میگه قبیح حرام نیست، احتمال داره بگه به خاطر ارتفاع مقتضی، احتمال هم بگه داره بگه به خاطر چی؟ به خاطر وجود مانع هستش، احتمال داره اینجوری باشه. خلاصه در احکام شرعی عدمی که شرط تبعیت از عقل میکنه، احتمال داره مستند هر دو یکی باشه، احتمال داره مستندشون دوتا باشه. مرحوم آقای شیخ میفرماد اون عدمی که مستند به حکم عقل باشه، مثل اینکه شخصی مثلا یه مثالی میزنه مرحوم شیخ، مثل اینکه شخصی در نماز سوره رو فراموش کرده نخونده، عقل میگه چی؟ سوره وجوب نداره در حال نسیان، چون تکلیف و خطاب غافل قبیحه. شرع هم میگه لازم نیست، چرا؟ چون تکلیف قبیحه. مرحوم شیخ میفرماد حالا که شخص ملتفت شد، مکلف نمیتونه استصحاب عدم وجوب سوره جاری کنه، میرزای قمی میگه میتونه جاری کنه. اینجا مرحوم شیخ انصاری با مرحوم میرزای قمی اختلاف دارن. مرحوم شیخ میفرماد کسی که فراموش کرد سوره برش واجب نیست، حالا که یادش افتاد آیا میتونه استصحاب عدم وجوب سوره جاری کنه که نمازم درست یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماد نمیتونه جاری کنه، میرزای قمی میگه میفرماد میتونه سوره، میتونه استصحاب جاری کنه. حکم به اجراء صلات بدون سوره بکنه، میگه در حال نسیان سوره لازم نبود، الان هم که متوجه شده لازم نیست. و همچنین امثال این موارد، مثل موارد جهل، مثل موارد عجز که آقای مکلف عقلا معذور هستش، با اینکه مقتضی وجوب هست. چرا؟ چون مصلحت در قرائت سوره هست، مصلحت هم اقتضا میکنه که سوره بر مکلف لازم باشه، اما رافع عقلی وجود داره باعث میشه تکلیف نباشه. خب مکلف در اثر بودن رافع معذوره. خب رافع عبارت از چیه؟ نسیانه، جهله، عجزه. مرحوم شیخ میفرماد اگر حکم عدمی مستند به حکم عقل باشه استصحاب جاری نمیشه. میرزای قمی میگه چرا؟ شارع گفته رفع امتی ما لا یعلمون، رفع نسیان، یعنی انسان ناسی تکلیف نداره. طبق اون چه که عقل گفته، که گفته انسان ناسی، انسان جاهل، انسان مثلا عاجز تکلیف نداره، شرع هم گفته. خب حالا چیزش عجزش رفت، جهلش رفت، مثلا نسیانش رفت، مکلف شک میکنه در این حالا، در این حال که یادش اومده متذکر شده آیا سوره لازمه یا نه، همون استصحاب حکم شرع رو میکنه. میزای قمی میفهمه. میرزای قمی فرمود توجه نداشته به این که این حکم شرعی عدمی. آقای شیخ میفرماد میرزا میفرماد استصحاب جاریه، مرحوم شیخ میفرماد استصحاب جاری نیست. مرحوم آقای شیخ میفرماد آقای میرزای قمی توجه نداشته به این که این حکم شرعی عدمی مستند به حکم عقله و به همون منات و به همون دلیلی که در خود حکم عقل نباید استصحاب ما بکنیم، به همون منات و به همون دلیل در حکم شرع مستند به حکم عقلم نباید استصحاب جاری کنیم. و مما ذکرنا یظهر، از اونچه که بیان کردیم تا اینجا ظاهر میشه که گفتیم چی؟ که شک در حکم عقل سرایت میکنه به موضوع، با شک در موضوع دیگه استصحاب جاری نمیشه. مرحوم آقای شیخ میفرماید که و مما ذکرنا یظهر ان الاستصحاب لا یجری، استصحاب جاری نمیشه فل احکام عقلیه، یعنی در احکام عقلیه مستقله، ولا فل احکام شرعیت مستندت الیها، یعنی احکام شرعیه مکشوفه به حکم عقل، احکام شرعیه که مستند به احکام عقلیه هستش، میفرماد در این جاها استصحاب جاری نمیشه. مثل چی؟ بله، سواء کانت، سواء این که این احکام عقلی وجودی باشه، مثل حکم عقل به قبح تصرف مثلا در ملک غیر عدوانن، یا عدمی باشه، یا نه اون حکم عقلی حکم عدمی باشه. اذا کان، این اذا کان قید عدمیته، میخواد بفهمونه در عدمی همه جا حکم شرع مستند به حکم عقل نیست، در وجودی مستنده اما در عدمی نه. لذا این اذا کان العدم مستندن الى قضیه العقلیه، میخواد این رو بفهمونه که در عدمی همه جا حکم شرع مستند به حکم عقل نیست به خلاف وجود. عزیزان چرا اینو میگی مرحوم شیخ ارده؟ با اینکه اونجا فرمود لا فل احکام شرعیت المستندت الیها، اینو گفت دیگه، با وجود این دیگه نباید این اذا کان العدم مستندن الی قضیه العقلیه رو بیاره. اینو اوورده میخواد اینو بفهمونه، بفهمون در عدمیات همیشه مستند، در وجودی همیشه مستند به حکم عقله، اما در عدمی اینجوری نیست که منات و استناد به حکم عقل همیشه یه چیز باشه، حکم شرع مستند به حکم عقل باشه. اذا کان العدم مستندن الی قضیه العقلیه، یعنی حکم عقلی باشه، که عدم یعنی مقتضای حکم عقل باشه، که عدم، مثال یه مثال میزنه، مثل عدم وجوب صلات مع سوره علی ناسیها، بر کسی که فراموش کرده، چون عقل مستقل میگه بر این سوره لازم نیست، چون خطاب آقای غافل، تکلیف غافل قبیح هستش، شرع میگه لازم نیست چون خطاب غافل قبیحه. فانه لا يجوز استصحابه، این عدم وجوب صلات استصحابش جایز نیست بعد الالتفات، بعد از اینکه، چرا؟ چون استصحاب حکم شرعی مستند که مستند به حکم عقلی باشه جایز نیست. چرا جایز نیست؟ به همون دلیل، به همون دلیلی که در حکم عقل جایز نیست اینجا هم جایز نیست. کما صدر استصحاب، که گفتن جایز استصحاب، بن بعضن صاحب اوثق فرموده این بعض میرزای قمیه، احتمال داره در غنایم الایامش باشه، این پایین گفته ما نتونستیم پیدا کنیم، احتمال داره در کتاب فقهی غنایم الایام داره میرزای قمی، شاید در اونجا باشه. من بعض من مال الى الحکم بالاجرا فی هذه السوره و امثالها من موارد الاعذار العقلیه الرافعه للتکلیف مع قیام مقتضی، میفرماد از خلاف میرزا مرحوم شیخ میرزای قمیه، کسی که میل پیدا کرده به حکم به اجرا استصحاب، اینکه استصحاب جاری هستش، فی هذه السوره، یعنی الان که متوجه شده، چون فراموش کرده الان متوجه شده، و امثال این صورت، از مواردی که شخص عذر عقلی داره، میشه مثل کجا؟ صورت جهل. امثال این موارد کجا هستش؟ موارد جهل، موارد عجز، موارد سهو، این موارد میشه موارد العذار، مثل جهل و عجز و سهو.
موارد اعذار عقلیه، یعنی عذرهای عقلی که باعث رفع تکلیف میشه. میگه جاهل تکلیف نداره، قبیحه. عاجز تکلیفش قبیحه، کسی که سهو میکنه تکلیفش قبیحه، رافع تکلیفه. مع قیام مقتضی، یعنی با اینکه وجود مصلحت وجود داره، مع قیام المقتضی یعنی با اینکه مصلحت وجوده، مصلحت در قرائت وجود داره، اما چون عذر داره این وجوب دیگه نداره. اما اذا لم یکن ان شاء الله